خوشبو میدان والي ډیره مننه کور دی ودان
مننه
قدر منو خويندو درنو اوریدونکو د نن شپې درنا خبرونه په همدې ځای پاته ورسیده تر راتلونکو خدای ملش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. در سر آغاز برنامه گفت و شنود، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میشه که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و شام بخیر. مقام های محلی ولایت سمنگان میگویند که در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در مرکزی این ولایت 11 نفر کشته و 63 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 11 امروز دوشنبه به وقت محل در مقابل ساختمان ریاست امنیت ملی و شورولی شهر ایبک به وقوع پیوست. عبداللطیف ابراهیمی ولی سمنگان به صدای امریکا گفت که در این انفجار تا کنون 10 تن از نیروهای امنیت ملی و یک زن کشته و 63 تن دیگر زخم برداشتند. آقای ابراهیمی افزود که اکثر زخمیان این انفجار غیر نظامیانند که در بین آنها 8 زن و 2 کودک نیز شامل است. پس از این انفجار شماری از مهاجمان وارد ساختمان شورولی شهر ایبک در امجاوری ساختمان امنیت ملی این ولایت شده و با نظامیان افغانستان درگیر جنگ شدند. صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان به صدای امریکا گفت که پس از چندین ساعت درگیری نظامیان افغانستان توانستند مهاجمان را از پا درآورند، اما شمار دقیق مهاجمان تا حال مشخص نشده است. گروه طالبان که قبل بر این گفته بود کاهش خشونت قبل از آغاز مذاکرات صلح غیر منطقی است، مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. جاوید فیصل سخنگوی شورای ملی افغانستان از رهایی 180 زندانی دیگر طالبان از زندان‌های این کشور خبر داد و به این ترتیب شمار مجموعی طالبان که از زندان‌های آن کشور آزاد شده‌اند به 4199 طالب می‌رسد. بر اساس معلومات مقام‌های محلی ولایت قندهار و هرات، 45 تن از این زندانیان تنها از زندان‌های این ولایت آزاد شده‌اند. بر اساس توافق صلح که به تاریخ 29 فوریه میان ایالات متحده و گروه طالبان در قطر امضا شد، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان و گروه طالبان 1000 اسیر حکومتی را رها کرده و پس از آن مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. در این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه تویترش گفته است که رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های حکومت افغانستان باید مطابق فهرست باشد که در دوحه روی آن توافق شده است. این در حال است که پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان گفته بود که از میان فهرست 5000 زندانی طالبان حکومت 600 تن آنان را به دلیل موجودیت ادعای عقل عبدی از بند آزاد نخواهد کرد. در این حال گروه طالبان ادعا کرده است که تاکنون 750 نظامی افغان را از قید آزاد کرده است، اما مقام‌های حکومت افغانستان گفتند که در بین این افراد غیر نظامیان نیز شامل است. قرار است بندر واگا، بندر مرزی میان هند و پاکستان، تا دو روز دیگر به گونه رسمی بر روی صادرات افغانستان باز شود. عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد روز دوشنبه گفت که این بندر با توجه به تدابیر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بر روی صادرات افغانستان باز خواهد شد. وزارت خارجه پاکستان نیز گفته است که بر اساس درخواست ویژه حکومت افغانستان و پس از تطبیق پروتکل در رابطه با جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، این بندر به تاریخ 15 جولای باز می شود. دفتر رسانه‌های این وزارت با نشر اعلامیه افزوده است که با این اقدام پاکستان تعهدات خود را مطابق توافقنامه تجارت و ترانزیت بین پاکستان و افغانستان یا ابتا انجام داده است. وزارت تجارت افغانستان نیز گفته است که با باز شدن بندر واگا محصولات این کشور به بازارهای هند، امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه خلیج خواهد رسید. حکومت پاکستان پس از گسترش بیماری کووید 19 در اول ماه مارچ سال روانی میلادی گذرگاه اسپین بولدک، چمن و پس از آن دروازه گذرگاه ترخم را بر روی تجارت افغانستان بست، اما به تاریخ 20 جون این گذرگاه ها را دوباره باز کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سازمان جهانی صحت با ثبت ریکارد تازه ابتلا ویروس کرونا گزارش داد که روز یکشنبه مجموعاً 230,370 مورد ابتلا به این ویروس در سراسر جهان گزارش شده است. شورشیان اوسی یمن صبح وقت دوشنبه یکی از تاسیسات تیل را در شهر جیزان واقع در جنوب عربستان سعودی هدف حملات طیاره‌های بدون سرنشین و میزایل قرار داد. اما ائتلاف برهبری عربستان سعودی قبل بر این گفت که 4 میزایل و 6 عمله تیاره‌های بدون سرنشین اوسی‌های یمن را در مناطق سرحدی آن کشور قبل از رسیدن به هدف نابود کرده است. وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که اگر به اثبات برسد که کدام کشور در عقب آتش‌سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز داخل بوده است، تهران با آن کشور پاسخ جدی خواهد داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری گفت که مقام‌های آن کشور در مورد آتش‌سوزی در تأسیسات نطنز تحقیق می‌کنند. این مقام وزارت خارجه ایران هشدار داد که اگر به اثبات برسد که کدام کشور در این رویداد دخیل بوده است، عقد طبیعی تهران است تا در برابر آن واکنش جدی نشان دهد. قبل بر این مقام‌های ایرانی گفته بودند که دلیل آتش‌سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز برایشان معلوم است، اما به دلیل مسائل امنیتی نمی‌خواهند آن را افشا کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. در این برنامه با سلسله برنامه‌های قبلی گفت و شنود در مورد جامعه شناسی جنگ و مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه بانو منیژه بهره است. بانو منیژه بهره، سلام. خوشحال هستم که باز هم فرصت عزیزی داریم که با شما هم صحبت میشیم و در رابطه با جامعه شناسی جنگ صحبت میکنیم. امیدوارم که در برنامه قبلی هم صحبت کردیم، میخواست در جامعه شناسی جنگ بگی که جنگ اصلا چی بود، چیگونه در کشورهای مختلف با وقوع پیوست. بعدا در مورد جنگ ها و تنش های قومی صحبت کردیم. در برنامه گذاشته در مورد جنگ سرد و جنگ نرم صحبت کردیم و چگونگی ابزاری که کشورها استفاده می کنند برای تسلط بر یک کشور. در برنامه کنونی ما خواهش میکنم که اگه امکان داره در رابطه با مؤلفه‌های اجتماعی فرهنگی هم که قبلا یک تذکر دادن در زمینه جامعه شناسی جنگ اگه صحبت بکنیم. بفرمایید.
به نام خدا و با عرض سلام حضور شما جناب آقای آصفی، همونطور که اشاره کردیم ما در طی چند روز کردیم که جامعه شناسی جنگ و ابعاد مختلفی که در این موضوع دخیل هست در مورد از صحبت بکنم. امروز یکی از موضوعات مهم و در این حال موضوعات پنهانی و موضوعی که کمتر جلو چشم هست در مورد مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی جنگ، به ویژه جنگ تنش افغانستان صحبت میکنیم که حالا چه مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی و کدام عناصر اجتماعی و فرهنگی موجب شده که تنش و یا جنگ در داخل افغانستان وجود داشته باشه.
بله،
مؤلفه‌های زیاد هست و من میخوام به چند مؤلفه کلیدی اشاره بکنم که ویژه‌تن در تنش قومی، در زایش و تشدید خود تنش قومی در افغانستان نقش اساسی دارن ایفا میکنن.
یک مثلا ببخشید خانم بهره، شما را قطع کردم، معذرت میخوام. میخواستم بگویم که اگر تذکر بدین که مؤلفه‌های اجتماعی فرهنگی در داخل کشور مردم از او استفاده میکنن، چگونه با وجود میاد؟
خیلی خوب، اول در قدم نخست میخوام این مؤلفه ها رو به معرفی بگیرم و بعد به پرسش هایی که شما داشتین اشاره داشته باشم. مؤلفه های اساسی که موجود میشه تنش قومی در افغانستان وجود داشته باشه در قدم نخست و در رفع از و به عنوان اساس خود بحران هویت ملی هست. یعنی که افغانستان هنوز چیزی به نام هویت ملی شکل نگرفته. در طی برنامه به گونه مفصل‌تر برامون از این مجموعه از این موضوع هم صحبت میکنم. در قدم نخست چیرگی هویت، در قدم بعدی چیرگی هویت قومی بر هویت ملی یکی از عناصر دیگه هست که موجب شده تنش قومی در افغانستان روز به روز بیشتر بشه. و در کنار از او ما مسئله هویت زبانی داریم که به عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعی همچنان در داخل افغانستان موجب شده که تنش قومی روز به روز شدت و حدت پیدا بکنه. و در کنار از او البته نقش این مؤلفه‌ای که فعلا ذکر میکنم به عنوان هویت مذهبی در افغانستان نسبت به هویت قومی و هویت زبانی کم رنگ‌تر هست ولی وجود داره. در کنار از او مسئله رسانه‌های قومی هست که میتونه به عنوان زیرمجموعه مؤلفه‌های فرهنگی اجتماعی در داخل افغانستان در تشدید جنگ و به ویژه تنش قومی در افغانستان نقش بسزایی داشته باشه. و ضمن این موضوع خود فرهنگ نامتجانسه که در داخل افغانستان حاکم هست یکی از زیرساختارها و یکی از موضوعاتی هست که اساساً خود همین موضوع تنش ها، جنگ ها و ویژتاً تنش اقامی در افغانستان زیادتر میکنه. ابتدا اون سوالی که شما پیشتر پرسان کردین، بعد به جواب عرض برسانم، این تک تک مؤلفه هایی که پیشتر خدمت شما عرض کردم به عنوان مؤلفه های عرض که به صورت عمودی بر مردم اعمال میشه، به این معنی که از طرف کسایی که حالا چی در رفت قرار دارن و چی کسایی که در خارج از کشور هستن به عنوان به اصطلاح عوامل خارجی سعی میکنن که این مؤلفه ها در داخل جامعه افغانستان درونی بسازن. یعنی یک موضوعی هست که از بطن خود مردم بر نخواسته، بلکه بر روی مردم تحمیل شده و به نفع مردم ناخواسته وارد این جریان شدن. بگونیم مفصل‌تر اگر قرار باشه در مورد تک تک این مؤلفه ها صحبت بکنیم، در راست از چیزی که پیشتر مکلیدبار اشاره کردم، بحران هویت ملی. جالب هست که در داخل افغانستان علی‌رغم اینکه از سال 2001 یعنی پس از حمله سپتامبر باعث شد که اجازه سپتامبر باعث شد که فرایند ملت دولت سازی در داخل افغانستان شکل بگیره، یعنی تئوری از او با وجود ما در متاسفانه میبینیم که با گذشت بیش از 19 سال هنوز این فرایند شکل نگیرسته و هنوز افغانستان نمیتونه ادعا بکنه که چیزی به نام هویت ملی در داخل این کشور وجود داره. چی چیزی موجب شده که بحران هویت ملی در داخل افغانستان شکل نگیره؟ پیشتر عرض کردم، گفتم یک سری عوامل هست که بر مردم تحمیل میشه. مثلا سیاست تقومی که در داخل افغانستان به نحوه در داخل نظام افغانستان وجود داره یکی از موانع عمده هست که هویت ملی اجازه نمیده شکل بگیره. به این معنی که یک قوم خاص باید در اجهیت قرار بگیرن، در اولویت قرار بگیرن و این حس برتری جویی قومی در یک قوم خاص موجب شده که اقوام دیگه در حاشیه قرار بگیرن و این خود زمینه ساز تنش و کشمکش میان اقوام شده. در کنار از اینکه سیاست تقامی موجب شده که تنش‌زا بشه و در کنار از چیزی به نام هویت ملی رو به بحران بگرایه، در کنار از اون یک موضوع دیگه که از چشم‌ها پنهان هست و بارها در منابع تاریخی و منابع علمی حتی ما به اون سرکار پیدا کرده و دیدیم، مسئله توزیع جمعیت در مبنای قومیت هست. امروز یکی از مؤلفه‌ها یا یکی از عناصر اساسی که موجب میشه یک قوم ادعا بکنه که در ارجحیت قرار داره و در اولویت قرار داره و در رأس قرار داره، مسئله فیصدی قومی هست که به عنوان به اصطلاح یکی از معیارهای ارجحیت قومی یا برتری‌جویی قومی در داخل جامعه افغانستان تلقی میشه. در کنار از اون ما مؤلفه های دیگه هم داریم که اینا همگی دست به دست هم میده تا چیزی به نام هویت ملی شکل نگیره. مثلا مسئله نابرابری که در قدرت و ثروت وجود داره، در توزیع قدرت و ثروت در افغانستان وجود داره، یک قوم خاص یا یک گروه خاص به منابع اقتصادی و سیاسی دسترسی دارن و اکثریت از اونا، اکثریت گروه های دیگه از دسترسی به این منابع محروم هستن.
نگرفتن باباشن یک مثلا اگر شما سر بحران هویت گفتین که بسیاری وقت اگر من درست فهمیده باشم مانی از این میشن که این شکل بگیره، در حالی که در افغانستان اقوام مختلف هم هستند، وجود دارند. شکل گرفتن هویت ملی از یک نگاه به نفع همگانی است. فکر میکنین که آیا چنین چیزی در تلاش های از داخل صورت میگیره و یا میدخم که شما قبلا هم در بحث های گذشته گفته بودیم با عنوان یکی از ابزار جنگ نرم از بیرون ای بر داخل افغانستان نفوذ پیدا میکنه؟
قطعا اگر از دید کل به جز نگاه بکنم جناب آقای آصفی، یک موضوعی هست که چیزی که پیشتر شما عنوان کردن به عنوان یکی از ابزار جنگ نرم هست که در داخل افغانستان به وسیله عوامل خارجی این موضوع داره گسترش پیدا میکنه. البته مشخصه که عوامل خارجی هم در صورت میتونن که فرمول های جنگ نرم در داخل یک کشور به اصطلاح پیاده بسازن، در صورتی که عوامل داخلی هم اونها همکار و همراه باشن. ضمن اینکه عوامل خارجی تئوری از به وجود آوردن، عوامل داخلی با عنوان عملی یا با عنوان به اصطلاح پراتیک دارن از استفاده میکنن و در بین مردم پیاده میسازن. در اینکه به اصطلاح همون چوب سوخته یا همون ملتی که به اصطلاح نمیتونن به هیچ چیز دسترسی پیدا کنن، فقط ملت هست. ملت در اینجا واقعا به حکم یک به اصطلاح گروهی دارن که سوخته هستن، یعنی همه چیز بر از اینا تحمیل میشه و اعمال میشه. چیزی که بیشتر عنوان کردم، مسئله خود تنش قومی به عنوان یکی از ابزارهای جنگ نرم در داخل افغانستان، سالها پیش چیزی که در برنامه های قبل اشاره کردم، خود فرمول از او در طول چند قرن قبل این فرمول از او ساخته شد و امروز روز به روز میبینیم که عملی میشه و استفاده میشه. خب چگونه موجب شد که این تنش قومی به عنوان یکی از ابزار جنگ نرم در داخل جامعه مثل افغانستان عملی پیدا میکنه؟ به خاطر از اینکه همون پتانسیل های به اصطلاح پتانسیل هایی که بتونه خود تنش قومی در داخل افغانستان رو نقد بده وجود داشت. چیزی که بیشتر عنوان کردم مثلا نگم اینکه سیاست تقامی وجود داره، از همون اینتر آگاهی کاتری که در بین گروه های یا حلقه های قومی خاص وجود داره یک از عوامل عمده هست که موجب شده تنش قومی شکل بگیره. آگاهی کاتر به چی معنی؟ اینکه یک سری تحریف هایی که در اسناد های تاریخی شده که گویا یک قوم خاص در محور و مرکز قرار داره، این تحریف ها توسط سران قومی وارد حلقه های گروهی شده و این حلقه های گروهی به نحو با استناد به همین به اصطلاح آگاهی کاذبی که کسب کردن در طول جریان چند سال یا چند دهه سعی میکنن که خود در محوریت قرار بدن و حس برتری جویی قومی به دست دست بده و قوم دیگه در حاشیه قرار بدن. البته این آگاهی ها، این مؤلفه هایی که ما تا حال ذکر کردم، همگی با گونه متقابل بر همدیگه تاثیرگذار و تاثیرپذیر هستند و همگی موجب شده که چیزی به نام بی‌اعتمادی قومی در بین اقوام مختلف در افغانستان شکل بگیره و چیزی به اصطلاح تنفر قومی در بعضی موارد متاسفانه شاهد ازی هستیم که بدون اینکه جدار مشخص بین مردم وجود داشته باشه، بدون از اینکه مسئله مشخص وجود داشته باشه، ولی یک تنفر پنهانی قومی در میان اقوام افغانستان وجود داره.
آیا وجود داشته یا ای که بالاخره ترزیق شده با ایمانا که
خب
بعضا رقم که شما گفتین بدون از این وقتی که میگیم که بدون از این که دلیل وجود داشته باشه، بدون از این که ریشه های خاص داشته باشه تنفر قومی وجود داره، پس این گونه نتیجه میتونیم بگیریم که خب همین چیزا همینا ترزیق شدن و عدم آگاهی قوم های مختلف استفاده شده تا چنین چیزی را با وجود برند. پیشتر یک نکته دیگر هم شما اشاره کردین، دوگانگی و یا چندگانگی زبان ها در افغانستان که بله. این هم به عنوان یک مشکل است که از او هم باز هم استفاده شده. مشکل نیست، خب بالاخره به این صورت مشکل بوده نمیتونه، اما خب به از او استفاده کردن.
من چیزی که بیشتر عرض کنم جناب آقای یوسفی این که چرا مثلا در افغانستان مشخص روی قومیت انگشت گذاشته میشه، روی تعدد زبانی مثلا انگشت گذاشته میشه؟ به خاطر از اینکه ظرفیت های بالقوه هستن که با تحریک، با تزریق، با تحمیل میتونن که اینها رو به بلفل تبدیل بکنن. مثلا مسئله تعدد زبان، بسیاری از کشورها از تنوع زبانی برخوردار هستن، گروه های خاص بنابر علایق و سلایق خاصی که دارن سعی میکنن که از اون زبان خود به عنوان هویت استفاده بکنن و هیچ منبع تنش و کشمکش نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این دوگانگی زبانی که در افغانستان وجود داره و در بعضی از برهه‌های تاریخی سعی بر آن شد که یک زبان خالص در ادارات دولتی شکل بگیره، در ادارات دولتی به وجود بیاید و خالص سازی بشه و به منظور همین که خب باز هم رفت میگیره به مسئله قومیت. این همه چالش هایی که صد راه خود زبان در کشور ما وجود داره یک از عوامل اساسی هست. تنش زبانی در داخل افغانستان پررنگ هست و یکی از قوی ترین و اساسی ترین ابزار خود هویت قومی محسوب میشه که گویا یک فرد در صورتی که به زبان مثلا نگام پشتون صحبت میکنه منحصر به قوم پشتون هست، در سوا از او منحصر به اقوام دیگه هست، این چنین هویت سازی میشه. اما نکته ای که در این که باز هم تکرار میکنم این که اینها به مردم تحمیل شده، تزریق شده. خود مسئله تعدد قومی و تعدد زبان در افغانستان تاریخچه طولانی داره، سابقه طولانی داره و بسیاری از اقوام با گویش های مختلف و لهجه های مختلف و زبان مختلف با کمال مسالمت‌آمیز و در کنار با صلح و آرامش در کنار همدیگه زندگی کردن. ولی این مؤلفه ها امروز در داخل جامعه افغانستان، قبلا اگر تحت وضعی و اساس از او گذاشته شده بود، امروز داره ساختمان همین هویت قومی در داخل افغانستان با استفاده از ابزار قوی مثل زبان داره شکل میگیره. و پیشتر عنوان کردم ما مثال های عمده داریم که نشان میده تنش زبانی در داخل افغانستان وجود داره. در کنار از اون موضوعاتی که پیشتر عنوان کردم، اساسی ترین مسئله جناب آقای یوسفی مسئله نام افغانستان هست. امروز مثلا اسنادهای تاریخی افغانستان میگن به عنوان مسکن و ماوای افغانها و افغانها به اصطلاح طبق بعضی از اسنادات تاریخی منحصر به یک قوم خاص میدانند و به همون دلیل میگن که افغانستان فقط ماوای یک قوم خاص هست. این چنین تحریف هایی که در به خاطر نام افغانستان صورت گرفته و به خاطر به اصطلاح در خود متون تاریخی حتی صورت گرفته، هم میگه نشانگر از این هست که این پلان از بیرون اعمال میشه و توسط عوامل داخلی اینها همگی بر روی مردم اعمال میشه. در کنار از ما بیشتر بحث هویت قومی صحبت کردیم که به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی خود تنش قومی در افغانستان حساب میشه. چگونه این هویت قومی؟ ما بحث اقلیت و اکثریت گروهی داریم یا اقلیت و اکثریت قومی داره. چیزی که پیشتر عنوان کردم توضیح جمعیت داند نوعی قومیت موشب شده که دو اصطلاح شکل بگیره. اصطلاح اقلیت گروهی یا قومی، اصطلاح اکثریت گروهی یا قومی. اینها موشب شده که یک گروه خود در اقلیت قرار بدن و از یک سری از امتیازات محروم باشن و برعکس گروه دیگه خود در اکثریت قرار بدن و خود صاحب اختیار تمام چیزها بدانند. و این اکثریت گروهی موشب شده که حس برتری‌جویی قومی در اونها شکل بگیره و در کنار از اون جانبی هست که دو اصطلاح دیگه هم از بطن از این ساده میشه به نام گروه خودی و گروه بیگانه. به این معنی که این حلقه های درون گروهی که شکل میگیره و همون ارزش های درون گروهی که شکل میگیره موجب بشه که خود بانوان گروه خودی قلام داد بکنن و هر نوع اقوام دیگه ای که در اساس از ناقرار داره بانوان گروهی بیگانه قلام داد بکنن، یک نوع تمایز و مرز بین خود و دیگران قائل بشن. از جالبی هست که این همه مؤلفه هایی که ما داریم فکر میکنیم با عنوان در طول تاریخ وقتی گفتم چیز به نام یکم میخواد در محور قرار بگیره، اینها هیچ کدام اکتسابی نبوده. یعنی این که بگیم بر اساس تلاش و پویش و بالاخره فعالیت ها و دستاورد های مختلف، خیر، اینا هم میگه پایگاه های انتصابی هست که نسل اندر نسل بین گروه های قومی و حلقه های قومی وارد شده و بر اساس انتصاب یا بر اساس به سلام نسب پای کردن که این موضوع در بین اقوام به وجود بیارن. خب مشخصه که در کنار از اینکه گفتم بس گروه خودی و گروه بیگانه در میان میایه، این گروه خودی سعی میکنن که گروه بیگانه در حاشیه قرار بدن، ترد بکنن، سرکوب بکنن. به همین خاطر هست که اصطلاحات مثل انزوای اجتماعی و سرکوب اجتماعی در میان بعض از اقوامی که ترد شدن زیاد دیده میشه و نحس سعی میکنن که از اجتماع انزوا گزیدن یا سرکوب شدن از طرف اجتماع. چرا؟ چون از تمام امتیازاتی که بانوان یک شهروند باید فارغ از مسئله مذهب و قومیت و به اصطلاح مسائل مختلف دیگه برخوردار باشن، وقتی برخوردار نیستن حس محرومیت اجتماعی به وجود برد نام به وجود میه که دقیقاً این میتونم رفت بدن به مسئله محرومیت تاریخی. این که در طول تاریخ وقتی میان به اصطلاح متون تاریخ ما ادعا میکنن که این حلقه خاص توسط شاهان خاص همیشه مثلا سرکوب شدن، موجب میشه که این محرومیت تاریخی یک سلسله را خود هم بکنه و امروز ادامه پیدا بکنه. شکاف های قومی به وجود میاره، این که یک گروه خود در اکثریت قرار میده، گروهی دیگه خود در اقلیت قرار میده، موجب میشه که شکاف قومی به وجود بیایه، بی‌اعتمادی بین اقوام به وجود بیایه، تنفر قومی، چیزی که بیشتر به شما عنوان کردم، به عنوان مساحهایی هست که هم بگی همه و همه برمیگرده به این که اساسی که مسئله توسی جمعیت در مبنای قومیت هست. دومین مثلا این هست که ما از حوادث تاریخی کشخانی کرده. این کشخانی از حوادث تاریخی موجب شده که به گونه سلسله‌وار و به گونه پی در پی این مسئله همچنان در بطن و متن جامعه وجود داشته باشه.
و همچنان که گفتین لازم تذکر میدانم که ایتنا در یک محدودی یک کشور خاص مثل افغانستان یا کشورهای همسایه افغانستان نه، بلکه در سراسر جهان بوده، در کشورهای مختلف در زمانهای مختلف. جنگهای جهانی دقیقا روی امی مسئله شده که برتری جویی یک گروه یا یک قوم خاص بوده، باعث شده که چنین جنگهای در سراسر جهان به وجود بیاد.
قطعاً ما در برنامه‌های قبلی هم اشارات داشتیم در این که در مورد این که مسئله تنش قومی فقط مختص افغانستان نیست. ما مثلا در کشور مثل ترکیه یا کشور ایران یا کشورهای مختلف دیگه مسئله تعدد قومی هم داریم و حتی تنش قومی هم داریم. یک مسئله هست که مثلا بگم منحصر به افغانستان نیست.
پیشتر هم اشاره‌ای داشتیم برای این که خب چنین چیزه، چون این بحران در سراسر جهان و شما گفتین که مشخص مربوط به یک کشور و یا یک ساحه و یا یک منطقه خاص نیست، اما هم گفتیم که به عنوان ابزاری هم این مؤلفه‌های اجتماعی و فرهنگی استفاده میشن که تسلط یک کشور خارجی را در اونجا برجسته بسازن. خوب است که در رابطه با کسایی که در داخل کشور هم با چنین یک روند موافقت دارند و همسویی میکنند و او را عملی میسازند در چارچوب یک کشور صحبت بکنیم.
خیلی خوب، با توجه به تکرار میکنم جناب آقای سیفی، این که موضوع خود تنش قومی یا تنش های دیگه که در افغانستان وجود داره به صورت عمودی بر مردم افغانستان داره تحمیل میشه و اینکه عوامل خارجی در رأس پس از عوامل داخلی، و اما اینکه عوامل داخلی ما کی ها هستن و چگونه میتونن که به اصطلاح این تنش قومی در بین اقوام مختلف در افغانستان به وجود بیارن، ما میتونم مشخص و نقش سرانه‌گامی در داخل افغانستان اشاره بکنم که به منظور دسترسی به منافع سیاسی و اقتصادی خاصی که دارن سعی میکنن که از حلقه های قومی شکل بدن و از این حلقه های قومی سوء استفاده بکنن تا با من اهداف برسن. در واقع این سریال تنش قومی در افغانستان چیزی که بیشتر گفتم از سالها و قرنها قبل آغاز شد. در واقع بازیگران یا کارگردان های اصلی این سریال تنش قومی در افغانستان این سران قومی هستند که برای شای مختلف سعی می کنند به منظور دسترسی به منافع سیاسی و اقتصادی که در سرنه پرورانند از گروه های قومی و حلقه های قومی خود سوء استفاده بکنند. مسئله ای که در بعض موارد رهبران قومی نقش تشویقی دفاع می کنند به این معنی که با تشویق مردم سعی می کنند که از آنها پلی بسازند برای رسیدن به اون مقاصد مورد نظر. در بعض موارد می بینیم که سران قومی نقش تحریکی به عهده دارند به این معنی که با تحریک قوم سعی می کنند که با تحریک اقوام در مقابل اقوام دیگه سعی می کنند که به همون امتیازهای مورد نظر دست پیدا بکنند و جالبی هست که از روش‌های مختلف استفاده می کنند. مثلا مسئله ترور شخصیت‌ها یکی از مسائل عمده هست که در بین سران قومی وجود داره به خاطر امتیاز طلبی بیشتر به خاطر حس امو به اصطلاح خودخواهی و منخواهی که در وجود از اینا هست سعی می کنند که شخصیت هایی که در مقابل از اونا قرار می گیری و شخصیت هایی که بیشتر می کنند در منابع دسترسی پیدا بکنن اونا به نحو ترور شخصیتی بکنن و یا انگزنی بکنن برچسب بزنن تا به این طریق بتونن هضم و ابهت و منزلت اجتماعی از اونا بکاهن و اونا بتونن جایگزین از اونا باشن. به نحو این رهبران قومی فقط به عنوان از خود حلقه های گروهی خود یا حلقه های قومی خود فقط به عنوان یک ابزار استفاده میکنن و در بسیاری موارد جالبی هست که به هیچ نوع امتیاز شامل حال همون گروه های قومی از اینا یا مردم نمیشه و اما نقش مردم در این چی هست اینکه از این رهبران قومی به اصطلاح شخصیت های بازکنکی میسازن به این معنی که اونا رو به نحو بزرگ میسازن و منزلت اجتماعی کاسب برای از اونا میدن و به این طریق راه رسیدن از اونا به منزل مقصود راحت تر میسازن و این همه مؤلفه های هست که باز هم عنوان میکنم به گونه کاملا پیچیده و به گونه کاملا هماهنگ و به گونه متقابل دارن در همدیگه تاثیر میذارن و تاثیر میپذیرن و به گونه زنجیره‌ای دارن و چیزی به نام تنش قومی در داخل افغانستان در نهایت به وجود میارن و شدت میبخشن.
و بالاخره اگر در رابطه در لحظات آخر برنامه روی مثلا صحبت بکنیم که رای بیرون رفت از این مشکل این بحران چگونه میتونیم بالاخره از بین ببریم؟
سوال خیلی خوبی است. از جایی که مطلع هستن اکثریت جمعیت افغانستان متأسفانه از سواد خواندن و نوشتن محروم هستن، نقش رسانه ها در این بخش بارز میبینم به معنی که رسانه ها میتونن در قالب برنامه های تصویری و یا صوتی آگاهی دهی بکنن در مردم و وجوه اشتراکی میان اقوام بیشتر تر تبارز بدن. این یکی از راه هایی هست که میتونه بنابرای همون تعهد میان قومی در میان اقوام مختلف افغانستان به وجود بیاره. دومین رکنه که میخواستم بیشتر هم رو از اشاره بکنم ازدواج بین اقوام میتونه یک از حلقه های اتصال بین اقوام باشه به این معنی که اقوام مختلفی که فعلا در داخل افغانستان وجود داره در صورتی که امر ازدواج یک امر کاملا عادی بین از اینا باشه و تشویق باشن به این که میان اقوام مختلف افغانستان وسط صورت بگیره میتونه یک از حلقه های اتصال بین اقوام باشه و تنش های قومی بیشتر کمتر بکنه. در واقع تنش های قومی بیشتر چیزی که بیشتر عنوان کردم از ناآگاهی سرچشمه میگیره و از کشفانی هایی که در تاریخ وجود داره. هر چقدر بیشتر در متون تاریخی ما و همچنان در لابلای کتاب هایی که وجود داره در قالب برنامه های مختلف هر چقدر پیرامون این مسئله بیشتر آگاهی دهی بشه و همون تناسب ما چیزی به نام تنش قومی در میان مردم افغانستان میتونیم کمتر داشته باشیم یا ببینیم. از همه مهمتر این که اعتماد محض خود حلقه های قومی به سران قومی میتونه یکی از ابزار باشه که تنش قومی داره روز روز شدت‌تر میکنه. به نظر من اگر این اعتماد بین مثلا چیزی به نام سران قومی اصلا وجود نداشته باشه میتونه که راه حل رسیدن به یک هویت ملی در داخل افغانستان راحت تر بسازه. همین نفس اعتماد به رهبر قومی یا سران قومی یکی از موضوعات هست که ما چیزی به نام هویت ملی رو قبول نمیکنه. ما چیزی به اصطلاح به یک موضوع واحدی که بتونه همه افراد به اصطلاح به همون مرجع روش رو بکنن یک مرجع واحد ما برای از اعتماد نمی کنیم با مخاطر میام به اصطلاح یکی از بزرگان قومی انتخاب میکنه و از اون میخوان که یک حلقه اتصال بین از اون دولت بشه. در صورتی که چیزی به نام سران قومی همین رو در داخل افغانستان نقش از اینا دوست دارد کم رنگ تر بشه و همون تناسب هم شاید از این هستیم یا شاید از این خواهیم بود که چیزی به نام تنش قومی در داخل افغانستان روز به روز کم رنگ تر بشه. در کنار از اون نقش علما ما نمیتونیم نادیده بگیریم که از جایی که خود مسئله قوم‌گرایی و اندیشه های قومگرایی به اصطلاح اطلاعات دینی ناروات مجاز نیست، در صورتی که علمای ما بتونن این مسئله بیشتر در بین مردم آگاهی دهی بکنن، بین مردم بیشتر در بین مردم به اصطلاح رواج بسازن، باز هم میتونه که گوشه ای از سرش های قومی در داخل افغانستان کمرنگتر بسازه. و آخرین مسئله، مسئله نخبگان ما هست که نخبگان ما نقش کاملا چی دارن، بارسی دارن در این مسئله، بتونن که در قالب به اصطلاح کتاب ها، مقاله ها و برنامه های مختلفی که دارن به یک گروه خاص این مسئله رو ارجاع بدن و این میتونن که از سرش های قومی در داخل افغانستان به نحوه در طولانی مدت جلوگیری بکنن.
بنابراین تشکر از شما بانو منیجه بهره از توضیحات شما و نظر شما در این